بعدين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز دوشنبه 26/2/401، درس 106 از خارج اصول. رسیدیم به بحث تنبیهات استصحاب، تنبیه 4، استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی، که بحث وارد شد در استصحاب کلی قسم ثانی. عرض شد به این که در این قسم اول قطعا استصحاب هم در فرد جاری میشه، هم در کلی، مثل استصحاب بقای زید مثلا، که هم اگر شک در حیات بکنیم استصحاب میکنیم. کلی حیوانم یا انسانم به تبعش چیه؟ استصحاب میشه، و اگه آثار داشت برش بار میشه. اما استصحاب کلی قسم ثانی عبارت از این بود که خلاصه یک فردی در ضمن یک فردی به طور مردد هست، که کلی در ضمن فرد مردد تحقق یافته. کلی در ضمن فرد مردد، مردد یعنی متیقن الارتفاع، یا به اصطلاح محتمل ال، حالا متیقن الارتفاع اینجا هستش، بعد متیقن البقا یا محتمل البقا، آقای خویی اضافه میکنن متیقن البقا و احتماله، یعنی احتمال بقا. پس یک کلی در ضمن یک فردی تحقق یافته، اون فرد مردد بین متیقن الارتفاع، مثلا حیوان در ضمن فرض کنید پشه اگه یافت شده باشه قطعا اون فرد مرتفع شده، یا نه متیقن البقا یا محتمل البقاه، مثل فیل مثلا، حیوان در قالب فیل محقق شده، که اگه چنانچه فیل باشه حیوان هنوز یه باقیه. که عبارت فنی اینه که فرد قصیر و فرد طویل العمر. قصیر العمر مثل همین گنجشک و پشه و مورچه و اینا، طویل العمر مثل فیل و حیواناتی که زیاد دوام میاره. این مثال عرفیش بود، البته شکم شک در مقتضیه، چون نمیدونیم مقتضی دوام هست برای حیوان یا نه. و مثال شرعی، حدثی مردد شده بین بول و جنابت. حدث کلیه، قدر مشترک بین بول و جنابته، که طرف الان یک بلدی، یه رطوبتی ازش صادر میشه، قطعا محدثه. چرا؟ چون این بین بول و جنابت دور میزنه، یا بول محدثه یا جنابت محدثه. وقت اینجا دقت بشه، یه وقت قبل الوضو هست شک میکنه، خب قبل الوضو که دیگه استصحاب نمیخواد، چون شک نداریم، مثلا یه رطوبت ازش صادر شده، نمیدونه بول یا جنابته. این بالاخره یه حدث اینجا الان محقق شد، اگر هم شک در بقا بکنه بی مورد شک معنا نداره، برای اینکه این وضو که نگره. پس این که میگن وضو بگیره بعد شک کنه، برای همینه. این نکته در خاطر آقایون باشه، چون در حدث مردد بین بول و منی اگر قبل از به اصطلاح وضو باشه شکی نیست، بلکه قطع است به بقای چی؟ حدث، چون نه وضو گرفت نه غسل کرد. خب حدث کلی باقیه. اما ثمره اونجا ظاهر میشه که وضوعی گرفت، که اگه حدث اصغر باشه و حدث زایل شده، اگه اکبر باشه یعنی جنابت باشه هنوز چیه؟ باقیه. وقتی این شک میکنه بعد از وضوع که آیا حدث مرتفع شد یا مرتفع چیه؟ نشد. اینجا گفتن که رو فرد دیگه استصحاب نمیاد که بیه مثلا استصحاب بکنی بقای جنابت رو. چرا؟ برای این که رو فرد استصحاب نمیاد، چون وضوع گرفتی دیگه استصحاب معنا نداره. رو حدث اصغر، رو حدث اکبر هم خود جنابت هم استصحاب نمیاد، چون اونم مشکوک الحدوث بود از اول، چی رو میخوای استصحاب کنی؟ پس کلی چرا؟ کلی که قائم به اصغر یا اکبره استصحاب داره، و این استصحاب کلی حدث. و خواهی گفت چه ثمره‌ای داره؟ کلی حدث چه ثمره‌ای داره؟ هیچی. سوال، طرف میتونه حالا دست و خط قرآن بذاره؟ میگیم نه. چرا؟ چون اگه جنوب باشه نمیتونه، اگر وضوع هم نداشته باشه نمیتونه. این اثر مشترک بین چیه؟ حدث اصغر و اکبره. یا مثلا فرد بفرمایید به این که بیاد بخواد، یه مثال مشترک که بخوایم بزنیم، ورود در نماز قبل از وضوع. البته اگه بعد از وضوع باشه، ورود در نماز دیگه اثر خاص جنابت میشه که ممنوعه. سلام علیکم. خب این استصحاب کلی قسم ثانی که شک وقتی پیدا میشه که طرف چیکار کرده؟ وضوع گرفته. چون اگه وضوع نگیره که شک نداره، یقین داره که حدث باقیه. شک وقتی میاد که وضوع حاصل بشه. و در استصحاب کلی قسم ثانی گفتیم که کلی استصحاب میشه ولی فرد نه، چون اگه اصغر بود که با وضوع رفت، اگه اکبر هم باشه که از اول حدوثش مشکوک بود، ولی کلی حدث استصحاب میشه. حالا یه ایرادی شده، سلام علیکم، بر این استصحاب کلی قسم ثانی یعنی کلی حدث اشکالی شده. گفتن آقا این استصحاب کلی حدث و بقای کلی حدث، این در واقع محکوم به یک اصل سببیه، چون حدث کلی مسببه، به اصطلاح لازمه. سببی چیه؟ اون مثلا جنابته، فرد طبیله، که بیایم بگیم که یکی ملزومه که جنابت باشه. ملزوم یعنی علت، لازمش میشه چی؟ حدث اکبر. یا بیا بگوی که جنابت سببه، حدث اکبر مسببه. چه لازم و ملزوم بگی، چه سبب و مسبب بگی. مستشکل میگه ما یه استصحاب عدمی در ناحیه سبب جاری میکنیم، میگیم خب اگه حدث اصغر بوده که وضوع گرفتی رفع شد، و اگه اکبرم بوده که از اول که ما نمیدونیم، مسبوق به عدمه، استصحاب عدم حدوث جنابت رو میکنیم، حدث اکبر رو. در نتیجه دیگه شکی برای بقای کلی حدث باقی نمیمونه. کلی حدث که مسببه به خودی خود منتفی میشه. و اینجا اصل در سبب در اصول گفتن حاکم بر مسببه، و این تقدم داره. حالا البته حاکم که میگیم منظور همون وروده، که میاد موضوع دلیل مورود رو از بین میبره. این حکومت اصطلاحی نی به معنی به اصطلاح عامه. خب مرحوم آقای به قول معروف آخوند در کفایه، البته در حاشیه بررسائل، نه در کفایه، در حاشیه بررسائل شیخ، و به تبع مرحوم آقای آخوند، مرحوم ناینی، محقق ناینی، اینا هر دو فرمودن به این که اینجا ما چیز میکنیم، استصحاب عدم اکبر رو، جنابت رو میگیم معارض داره، از اون طرف هم از عدم اصغره، شک داریم حدث از اول اصغر بود معلوم نیست، از عدم جاری میکنیم. اکبر بود معلوم نیست، مسبوق به عدم، از عدم جاری میکنیم. اینجا دو تا اصل معارض میشه، چون ما بالاخره علم داریم به تحقق اهدل خصوصیت. این خصوصیت حالا تعبیره، یعنی خصوصیت طویل بودن یا خصوصیت قصیر بودن. شک داریم، اصل عدم جاری میکنیم، چون هر دو مسبوق به عدمه. تعارضا تساقطا، پس دیگه استصحاب عدم حدوث فرد اکبر تنهانی زمین خورد، چون از اون طرف هم استصحاب عدم حدوث فرد اصغر شما کردید و دیگه اینجا تعارض میکنه. و تعارض که میکنه تساقط میکنه و زمینه باز میشه که به مسبب عمل کنیم، یعنی حدث کلی به قوت خود چیه؟ باقیه که جنابت باشه. یه همچی چیزی آقایون مثلا اومدن گفتن، ولی مثل آقای خویی جواب دادن به این فرمایش هم آخوند و هم میرزای نائینی. گفتن این که شما اومدید اینجا مثلا گفتید تعارض و تساقطه، ما نیاز به یه حرفا نداریم، تعارض و تساقط میخوایم چیکار؟ ما مگه علم اجمالی نداریم؟ علم اجمالی داریم دیگه، یا حدث اصغر یا اکبره. خب حضور گرفتی یا نه؟ بله. اگه بول بوده زایل شده، خب شاید جنابت باشه، علم اجمالی به قوت خودش باقیه، میگه احتیاط کن. خب وقتی که استصحاب میکردی چکار میکردی؟ حدث کلی چی بود؟ جنابت بود مثلا. خب الان هم که استصحاب نمی کنی به علم اجمالی عمل میکنی، همینه، یعنی میگه کلی حدث رو جاری میکنی. کلی حدث که جاری شد دیگه نمیتونی دست رو خط قرآن بزنی، یا اصغره یا اکبره، یه همچیزی. وقت یه نکته من بگم بابی، که اصلا ما وقتی وضو گرفتیم دیگه اون رو از عدم فرد قصیر ما دیگه نمیخوایم، چون فرد وضو گرفتیم دیگه. اینا که اومدن گفتن دو تا اصل عدمی به جون هم میفتند و تعارض و تساقط، که آقای آخون بود و آقای ناینی، یه نکته بنده اضافه میکنم در جواب اوی، که اینجا یکی از اصلا اصلا به علم وجدانی از بین رفت، چون وضو گرفتیم. پس اصل عدم اصغر میخوایم چیکار دیگه؟ وضو گرفتیم و وجدان میگه تو محدث پردست اصغر نیست، اگرم باشه اکبره مثلا. و ثانیا جوابی که چیز داده آقای خویی نامیدن و اوی، که اینجا نیازی به تعارض و تساقط حرفا نیست تا بریم سراغ حدث کلی، ما از اول به علم اجمالی عمل میکنیم. یا آقای محدث فردث اصغر بول، یا اکبر جنابت. وضوع گرفت، اگه اصغر بوده رفته، اگه جنابت بوده باقیه. خب میاد احتیاط میکنه، علم اجمالی میگه منحل که نشد، چون با هم فهم میکنه، او اکبر بود یا اصغر بود. علم اجمالی میگه شما لطفاً احتیاطاً یه غسلم بکنید، یه غسلم چیه؟ میکنید، وضورم که گرفتید. و خلاصه این مسئله اینجوری به قول معروف حل میشه. خب بعد امثال آقای خوی اینا میگن این در صورتی بود که هر کدوم از اصغر و اکبر حدث اثر مختص داشته باشه، مثل این مثالی که عرض کردیم، بول اثر مختص داره، جنابت اثر مختص داره، اثر بول وضوعه، اثر جنابت غسله، اینا هر کدوم اثر مختص داره. اما اگه اثر مشترک بود و مختص هر دو مشترک هم بود، یه مثالی میزنن، مثلا یه صوبی هست این ملاقات میکنه با یه رطوبتی، این رطوبت مردد بین بول و عرق جنوب از حرامه، بول و عرق جنوب از حرام، عرضم رو گوش میدید؟ خب این که صبح با این رطوبت ملاقات میکنه، این رطوبت یا بول یا علق جنوب از حرام. خب علق جنوب از حرام رو معمولا میگم پاکه، بعضی احتیاط واجب میکنن ولی مشهور میگن پاکه علق جنوب از حرام. حالا جنوب از حرام که میگیم دیگه حالا فرق نمیکنه، راه نامشروع بوده، استمنا بوده، این جنوب از حرام دیگه. خب بنابرای که بگیم علق جنوب از حرام عد می شود پاکه، از اون طرف بول که نجسه، حال یه رطوبتی هست نمیدونیم این بوله یا نه، این شخص جنوب از حرام داشت، این علق جنوب از حرامه. خب یکی اینا قصیره، یکیش طبیله. اگه بول باشه طبیله، چرا؟ چون نجسه. اگه علق جنوب از حرام باشه چیه؟ پاکه. خب در اینجا استصحاب عدم حدوث فرد قصیر نمیاد، یعنی علق جنوب از حرام، چون اثر نداره. استصحاب عدم حدوث فرد قصیر یعنی شما استصحاب عدم حدوث فرد قصیر بکنید، یعنی عدم علق جنوب از حرام، استصحاب عدم بکنی نکنی، استصحاب عدم بکنی یعنی پاک، استصحاب عدم هم نکنی بازم چیه؟ پاکه. یعنی شما میه استصحاب میکنی عدم عرق جنوب از حرام رو، نتیجه چیه؟ طهارت. استصحاب نکن، از اول عرق جنوب از حرام پاکه یا نجسه؟ پاکه، استصحاب نمیخواد. پس این طرف عدم در فرد قصیر چیز نداره، اثر نداره، اون طرفش اثر داره که فرد طویل باشه، که چی باشه؟ بول باشه. اگه استصحاب عدم بولیت بکنی، یعنی عدم حدوث فرد طویل رو استصحاب بکنی، میگه خب پس بنابراین این دست الان چیه؟ پاکه، معارض نداره دیگه، پاک میشه. و پس بنابراین دیگه با شک در بقای کلی ما مواجه نمیشیم، میایم میگیم اصل اینه که فرد طویل نبوده، بولی نبوده، قبل از اینکه رطوبت رو به دستم مشاهده کنم بولی که نبود، حالا احتمال بول میدم، میگم انشاءالله بول نیست، عرق جنوب از حرام، خدا نکرده اگه طرف جور بوده باشه. خب اینم مسئله تمام شد. پس بنابراین محصل عرض ما این شد که در استصحاب کلی قسم ثانی آیون اشکالی کردن، گفتن استصحاب در سبب پیاده میکنیم، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. سبب یعنی عدم حدوث فرد اکبر یعنی جنابت، و جواب دادن آقای آخوند و آقای میرزا که نه اینا دو تا اصل، یکم اصل عدم اصغرم داریم دیگه، این تعجب بلا مرجعه، فتعارضا تساقطا نوبت به استصحاب کلی میرسه. آقای خوی جواب داد، گفت نه نیازی به این تعارض و تساقطا نیست، ما علم اجمالی داریم، به علم اجمالی خودمون چکار میکنیم؟ عمل میکنیم و میگیم که باید احتیاط کنیم، ولو اینکه یک وضو هم گرفتی، و این در صورتیست که هر کدوم از این اصغر و اکبر اثر مختص داره. اگه اثر مشترک هم باشد، مثل اون مثال که یک عرق جنوب از حرامیه یک بولیه، نمیدونیم کدومشه، این رطوبته، یه دستی به اینا خورده، به این مشتبه. خب اگه بول باشه نجسه، اگه جنوب از حرام باشه چیه؟ پاکه. اینجا استصحاب عدم بولیت که اثر نداره، عدم جنوب عرق جنوب از حرام که اثر نداره، استصحاب بکنی نکنی پاکه، زمینه میمونه برای استصحاب عدم بولیت، و وقتی بول نبود دیگه هیچی. خب اینا حالا یه حرفای سخت هم هست میدونم، ولی خب دیگه باید ما بگیم و شما هم بشنوید و انشالله هضم کنید. بله ببینید، قلنا یدی استصحاب الکلی فی هذا القسم، یعنی قسم ثانی، ای فی ما علمنا به وجود الکلی فی ضمن فرد مردد بین متیقن الارتفاع مثل پشه و اینا، و متیقن البقا، و متیقن البقا یا محتمل البقا، محتمل هم کافیه آقای خویی میگه، یعنی فرد قصیر العمر و طویل العمر. قصیر مال متیقن الارتفاع و طویل هم مال متیقن البقا یا محتمل البقا. مثال شرعی کل حدث المردد بین البول و المنی و انهو بعد الوضوء ان کان الحدث البول و انهو ارتفع. یکی آقای مثال رو به بعد الوضوء میزنن، عرض کردم چون قبل الوضوء ما شک نداریم، قطعا محدثیم، شک نمیخواد که استصحاب کنی، قطعا محدثیم، حالا یا به اصغر یا به اکبر. اما بعد الوضوء که به شک میفتیم، میگیم شاید اصغر بوده زائل شده، شاید اکبر بوده چیه باقیه، اینجوریه. ان کان الحدث البول و انه ارتفع و ان کان المنی این حدث و انه باق فلاستصحابه فاستصحاب بقاء الفرد سلام علیکم لا یجی فیه ما، استصحاب فرد نمیاد، چون اگه بول بوده قطعا رفته، اگه جنابت بوده مشکوک الحدوثه، چرا میخوای استصحاب کنی؟ ببینید جنابت رو نمیتونه استصحاب، مشکوک الحدوث بود هست دیگه، ولی کلی چرا؟ ولیکن استصحاب و کلی الحدث یجری فیه ما، که مثالش همون مثلا مس قرآنه، کتابت قرآن که دیگه واقعا اصل مشترکه که نمیشه مس کنه، که اصغر باشه چه اکبر باشه. و او را دعلا حاضر استصحاب و انهو دائما محکومون به اصل ناخر. بله؟ نه مسی کتابت.
نه
بله؟ ها خب فیه ما یعنی در فرد، در فرد نه در اصغر استصحاب میاد نه در اکبر، اما کلی میاد. بله خب
آیا استصحاب در
بقا
کنیم یا
در حدوث؟ ولی شرط بقا حدوثه.
نمیدونیم
که
مثلا
اینا حادث شدن، همه دیگه اشکال ما همینه. پس استصحاب در فرد نمیاد، یکی در بول بود که اگه بوده قطعا مرتفع شد، جنابت هم که اصلا در حدوث شک داریم، پس تو فرد استصحاب نمیاد، تو کلی حدث میاد. تو قسم ثانی حرف آقایون اینه، در کلی میاد. آره خب وقت اگه مثلا فرد و اینا نشد یه آثارش هم میره. بله
خب
وضو گرفت یا نگره؟ نه نمیگیم حادث شد، اگه بوده با وضو رفته. بله اگه بوده رفته، و اونم که مشکوک الحدوثه جنابت. خب و او را دعلا ها دل استصاب و انهو دائمن محکومون به اصل آخر ای الاصل سببی. یه اشکال شده، گفته کلی حدث هم استصاب نداره، یه اشکال کردن، چرا همیشه محکوم به اصل سببی؟ یعنی اصل سببی بلش مقدمه، لأن شک فی بقاء کلی، یعنی کلی حدث که نتونه دست و خط قرآن بذاره، مسببان ان شک فی حدوث فرد طویل. این مسبب از حدوث فرد طویل دیگه، شاید اصلا جنابتی حاصل نشده و چون شک داری از عدم حدوث فرد طویل جنابت. فلا یبقا مجالون لشک فی بقاء کلی، چون مسببیه، مسببی یعنی لازم، ملزوم از بین بردی که جنابت باشه، لازمش که لازمه عقلی هم هست از بین میره، اینا لازم ملزوم عقلیه. حالا یه جوابم داریم، میگیم تو عقلی ها حاکم و محکوم نمیاد، این جواب بعدن میاد. همه انزه توجهتون باشه که سبب و مسبب و لازم و ملزوم اینا چی هست؟ عقلی هست، چون تو منطق خوندید دلالات عقلی که شمی تلازمه. خب و ذکر المحقق النائینی تبعا للمحقق الخراسانی فی حاشیته علی الرسائل، ایفی حاشیت یه قید معقه خراسانیه، چون آخون حاشیه داره بر رسائل شیخ که جداگونه چاپ شده و یه فراید بله اصول هم داره آخون، نه رسائل شیخ، و با هم یه جا با حاشیه بر رسائل چاپ کردن. خب وقت طبیعتا معقه ناینی هم که 25 سال متأخر از خراسانیه، یعنی وفاتش البته هم اصلا، ایشون هم از او تبعیت کرده، یعنی از آقای آخون، گفته چه؟ ان بین الاصلین تعارضون. این دو بزرگوار گفتن بین دوتا از تعارضه، للعلم به تعب و اهدل خصوصیتن، چون علم داری یا اکبر بوده یا اصغر بوده، یا بو علم یعنی علم اجمالی، خصوصیتن یعنی اصغر و اکبر، و ان الفرد یستحیل و تحققه آریان عن جمیع الخصوصیات. اینا چیزای آقایون دیگه، تعبیرات. میگه فرد خالی از همه خصوصیات که نمیتونه باشه، فرد یعنی مثلا یا قصیره یا طویله، و اینجوری منظورشه خصوصیت قصیر بودن و طویل بودن، و استصحاب عدم وجود خصوصیت فرد باقی. فرد باقی یعنی طویل، البته باقی یعنی اونی که اگه طویل باشه باقیه، استصحاب عدمشو میکنیم، یعنی میگیم از اول اصلا معلوم نیست فرد اکبر حاصل شده باشه، معلوم نیست حاصل شده، شاید جنابت نبوده، تو از کجا میگه اصل عدمی جاری میکنی؟ این معارضه داره با اصل عدم تحقق خصوصیت فرد زائل یعنی قصیر. از اون طرف احتمال میدیم بول بوده، اونم از عدم خصوصیت بولیت رو جاری میکنیم، پس خصوصیت یعنی اصغر و اکبر، اونو از عدمی زمین خورد، اینم از عدمی هر دو زمین خوردن دیگه. خب وقتی اینجور شد دیگه نمیتونی بگه اصل سببی بر مسببی تقدم داره و استصحاب کلی جاری نمیشه. و ازا سقطا بالمعارضه جلا استصحاب کلی، یعنی کلی حدث. این جواب آقای آخوند و ناینی. آقای خوی البته تقریراتی که آقای خوی دارن هم مثبال اصوله که مرحوم بهسودی شهید نوشته، و هم دراساتون فل اصوله که پدری آقای سید محمود شاهرودی آسد علی بزرگ نوشته، دو تا تقریر داره از این درسای آقای خوی، یکشم دراساته، وقت این جواب بیشتر از دراسات ما بودیم. جواب حاضر جواب، این جواب از کی شد؟ آخون و نائینی جواب سعی مسببی رو دادن. حالا از این جواب آقای خوی میخواد جواب بده. میخوایم ثابت کنیم بقای کلی حدث رو، میخوایم یه مثل حساب ماسید دیگه، یعنی بی اشکال شد دیگه، اشکالی بوده سببی بر مسببی مقدمه از عدم تعقل جنابته، پس کلی حدث هم هوا شد. جواب میاد که نه، اگه میخوای استصحاب عدمی جاری کنی از این طرف استصحاب عدم بولیت با جاری بکنی، تعارض و تساقط، یعنی دیگه نمیتونی بگوی اصل سببی مقدمه بر مسببیه. خب بله میخوایم اون کلی رو ثابت کنیم. ول جواب ان هاذا الجواب، که آقای خوی جواب داده، اینه که ان الاستصحاب الکلی ان ترتب على كل من الخصوصيات اصل مختص بهما، گفته تو استصحاب کلی اگه مترتب بشه بر هر کدوم از دو خصوصیت، هر کدوم خصوصیت یعنی اصغر و اکبر، اصل مختص بهما کما فی الحدث المردد بین الاصغر و الاکبر، اصغر باشه خب یه اثر داره، مثلا نمیتونه وارد چیز بشه، نماز بشه، اگه اکبر باشه نمیتونه چکار کنه، بیاد و دست و خط قرآن، البته اصغر هم نمیتونه دست بذاره، و این اثر خاصه اصغر. مثلا نگاه کنین سوره عظیمه، سوره که سجده داره، یا آیه که سجده داره، اینجا قطعا طرف نمیتونه جنوبه بخونه، ولی اگه اصغر باشه چی؟ میتونه بخونه. اینا هر کدوم اثر خاص خودشو داره. خب مشترکه، مشترکه بله، فان اصل الاسقله، ببینید اصل اسقل وجوب وضوعه، که اگه وضوع نداشت نمیتونه دست به خط قرآن ببره، البته مشترک. و عدم ارتفاعی بالغسل، با غسل هم که مرتفع نمیشه یه حدث اسقل. و شما خواهی گفت چرا مرتفع نمیشه؟ جواب چیه؟ چون این غسل اینجا منظور است و نه هر غسلی، غسل اینجا احتمالیه، نمیتونه حدث اسقل رو از بین ببره. فقط فرمودید و الا غسل جنابت رافع حدثه، مرتفع نمیشه به غسل بفرمود احتمالی. لانه لا یعلم انه جنابتون، معلوم نیست که یه حدث جنابته، لیکفی غسلها عن الوضوء، تا غسل جنابتش مکفی از وضوع باشه. و اثر جنابت هم که غسله، پس اثر اسقل شد وضوع، اثر جنابت شد چی؟ غسل. هر کدومی دوتا اثر خودشو داره. و استصحاب و عدم حدوث کلن من الخصوصیتن، آقای خویی میگه حالا که شما اومدید استصحاب و عدم هر کدام از خصوصیتن رو کردی، گفت اصل اینه که اکبر نبوده، اصل اینه که اسقل نباشه، میگه ما قبول داریم. و این کان جاریا، استصحاب تو هر دو میاد، تعارض و تساقط ها میشه، و یسقطان بالمعارضه کما ذکره المحققون ناینی و الخراسانی، تا اینجا قبول. ولی چه نیازی به استصحاب داری؟ استصحاب عدمی درست کن و بعد بیا بر بگو بالاخره چی به گردن ده الان؟ ها استصحاب عدمی که درست کردی باز حدث کلی که از بین نرفت که، بله بله، و حدث کلی سرج خودش بود. میگه الا انه لا حاجت فیه لا استصحاب الکلی اصلا، از یکی فی لزوم ترتیب آثار بقای کلی، کافیست در لزوم ترتیب آثار بقای کلی حدث نفس العلم الاجمالی، همین علم اجمالی که ما قبلا داشتیم، فوقش یه وضوع گرفتیم، هنوز باید احتیاط کنیم. و استصحاب الکلی لغوون، به درد نمیخوره. لأن العلم الاجمالی و ان الحدث بول او جنابتون، علم اجمالی داریم که حدث یا بول یا جنابته، یقتضی الاحتیاط، مگه مقتضی احتیاط نی؟ به اتیان قصد جنابته بعد از وضوع. و نفهمید علم اجمالی منحل شد، مثلا اگه دو تا ضعف داشتیم، یکیش میریخ یا یکیش محل ابتلا نبود، میگفتم اون یکی شبهه بدویه میشه، ولی اینجا با هم فرق میکنه، تو غسل او چیه؟ وضوعه. اینا دقت بکنید، مثلا اون اگه بله اسقل بوده رفته، ولی احتمال داره که اکبره بوده و مانده، لذا نمیتونی بگی با انحلال و علم اجمالی منحل شد، ولی وضوع گرفته هم جای احتیاط هست. بله، یعنی حتما باید که، چون این غسل هنوز زمینش هست، وضوع هم که رافع غسل نیست که. بله ببینید، و استصحاب الکلی لغو، لأن العلم الاجمالی به این که حدث بول است یا جنابت است اقتضا میکند احتیاط را، یعنی چه؟ به اتیان غسل جنابت بعد الوضوع، میگه بعد الوضوع غسل جنابت بیار. خب هادا ازا کان لکل من الاسقل و الاکبر اثرون مختصم به، تو صفحه قبل گفتیم دیگه، ما مسئله رو در فرد بحث میکنیم که اصغر اثر داره، اکبر هم اثر داره. اصغر اثر چی بود؟ وضوع بود. اکبر اثر چی بود؟ غسل بود. یکی رو بیاری مزید دیگری نمیشه، تعارض و تساقط هم نمیشه علم اجمالی. ای تا اینجا داشته باشید. حالا آقای خویی میگه یه مثالی میزنم توی دراسات داره، که این مثال اونجا دیگه هم اصل خاصه هم مشترکه. ببینید صورت مسئله، هازا ازا کانه لکل من الاسخر و الاکبر اصل و مختصم به، اما لو کانه الاسخر و مشترکن و لکل من هما اصل و مختصم به، یعنی هر دو جدا جدا اثر دارن، یه اثر کلی هم مثلا داره. فرسونه اگه عرق جنوب اصلان باشه اصلش پاک بودنه، اگه بول باشه اثرش چیه؟ نجس بودنه. خب حالا یه اثر مشترک هم داره، اثر مشترک چیه؟ ما من اگه مادم دستم رو زدم به یه رطوبتی که نمیدونم این عرق جنوب از حرامه بدن این شخص یا این بوله، اثر مشترکه چیه؟ دست رو باید آب بکشم یا نباید آب بکشم؟ برای احتمال یه طرفش احتمال بول بود دیگه. حالا از جنوب از حرام بله صبر ساله فکر میکنم میگن نجس، ولی غالبا میگن پاکه، بعضی هم میگن احتیاط واجب شنابه. عرق جنوب از حرام به زنا، به لواط، نمیدونم نعوذ بالله به استمنا، اینا همه عرق جنوب از حرامه. خب حالا ای تا اینجا پس بینید، اما لو کان الاثر مشترک هم بله کل منهما اثر مختص به کما فی صوب الملاقی مع رطوبت مرددت بین البول و عرق الجنوب عن الحرام، ما نمیشیم بناء علی طهارته، بنابراین که بگیم عرق جنوب از حرام چیه؟ طاهره. فلا یجی فی استصحاب عدم حدوث فرد القصیر، استصحاب عدم حدوث فرد قصیر نمیاد. ببینید چرا نمیاد؟ فرد قصیر کدومه؟ آره. چرا استصحاب عدم نمیاد؟ بیم قبلا که عرقی نبود حالا نیست، چرا نمیاد؟ چون اثر نداره. چه استصحاب بکنی چه نکنی، پاکی یا نجسه؟ احسن. استصحاب عدمی میگه از جنوب از حرام نیست پس پاکه. خب علم بجانی فتوی میگه پاکه، ما استصحاب نمیخوایم که، شک نداریم. پس بینید جاری نمیشه استصحاب عدم حدوث فرد قصیر یعنی عرق جنوب از حرام لعدم ترتب اصل علیه، من نمیشم مثل طهارت اندل ملاقات مر رطوبت مردده، اثر نداره که بگه میخوام طهارت رو ثابت کنم با یه استصحاب. طهارت از اول هست داره دیگه، نیازی به استصحاب نی. مطالب روشنه؟ خب اینا فکر کردیم میخوام شما انشاءالله. خب فیضی استصحاب و عدم خب این دو زمینه دیگه تعارض تساقط حرفا نیست، فقط استصحاب آخه میگن استصحاب بعد اثر داشته باشه. استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد تعبیر رو، یعنی ملاقات با بول رو در، یعنی شک میکنیم این دست با بول ملاقات کرد یا نه. استصحاب عدمه قبلا که این دست با بول ملاقات نکرده بود، حالا هم با بول ملاقات نکرده، یا بگو از اول نمیدونیم بول یا نه، میگیم بول نیست، مشکل حله. خب مال بوله فی المثال بلا معارض فلا یزدی معهو اشک و فی بقای کلی، پس دیگه ما شکی در بقای کلی نداریم دیوستس هبه، تا بیم چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. بله خب دقت کردید و میدونید ثمره چی میشه؟ گفتیم استصحاب عدم حدوث ملاقات میکنیم با بول دیگه، ثمره چی میشه؟ ثمره دست پاکه. آخه میگن ملاقی با احد اطراف شبه محصور دست و نجس نمی کنه، این نکته ایست. مثلا الان اگه این ظرف نجسه، من دست دادم داخل ای، دستم نجس میشه. اما اگه دو تا لیوان یکی اینجا یکی اینجا، قطعا یکی اینا نجسه، من دستمو تو یکی زدم. ملاقی با احد اطراف شبه محصوره میگن باعث نجاست نمیشه، اینم یه حرفیه دقت بکنید. لذا این مثال دقت داره دا اینجوری. بله. حالا من ننوشتم، ظاهرن یه عبارت از خود دراسات باشه، من دیگه تصرف نکردم، دیگه مراد معلوم بوده دستش نزدم. خب پس جالی نمیشه با او شک در بقای کلی لیوس از هب، یعنی اصلا نیاز میگیم پاکه، دستمون پاکه کارت، یعنی استصحاب کلی اینجا نمیاد علی فرس. خب انشالله که اینا معلوم باشه، اینا حالا ثمرات فقهی هم داره و این بعد تو رسائل اومده که اگه دستم رو زدم توی لیوان بعد دوباره زدم توی لیوان چی میشه؟ اما اگه در یکی یه فرشی الان هست، یه گوشه یه فرش نجسه، نمیدونم یه گوشه مثلا پای تر گذاشتم، پام نجسه میشه، چون ملاقی با احد اطراف شبه محصوره باعث نجاست یا حرمت، حتی قصب بودنم میگن همینجوره، نمیدونی این فرش قصبیه یا این قصبیه، بعضی میگن حالا که نمیدونی در یکیش میتونی تصرف کنی. این حالا بحثای تو رسائله. خب بمانه بیاید اشکال بعدی. الجواب الثالث ان حکومت اصل سببی علی المسببی. آخون دست بردار نیست، سه تا جواب تو کفایه داده. جواب دوم شما یه خود اشکال کرد. جواب سوم آقای آخوند اینه که میگه اصلا چرا شما اومد اینجا حکومت رو ورود به حرف درست کردید، اینجا جای حکومت نی، چون آثاری که تو محکوم میاد آثار عقلیه، جای حاکم بر محکوم مقدمه که محکوم اثر شرعی داره، اینجا که اثر شرعی نی، اثر عقلیه. عقلی چی بود؟ عقلیش هم وقت که گفتم لازم و ملزوم. لازمه اکبر بودن چیه؟ حدث کلیه، این تلازم دیگه، یعنی وقتی جنابت باشه لازمش حدث کلی بودنه، یه حدث کلی بودن لازمه جنابته، چون نمیدونی بوله یا جنابته، بعد لازمهش اگر استصابه، استصابه هم نمیخواد، اگر جنابت باشه لازمهش حدث کلیه، حدث کلیه. وقتی اینجا چون میخوان بگن مسبب از آثار عقلیه، هر جا مسبب از آثار شرعیه سبب باشه، اونجا اگه در سبب اس جاری کنی نوبت به مسبب دیگه. مثال مثاله که الان دستمو زدم به این آب، نجس بوده شستم توی آب، نمیدونم دستم پاک شد یا نشد. خب چرا شک کردم دستم پاک شد یا نشد؟ مثال دقت کنید، دست بنده متنجس بود، زدم توی آبی که مثلا حالا بفرماید که کور هم بود، قدید نگید، کور بود، دستم رو توی شستم، بعد شک میکنم دستم پاک شد یا نه. چرا شک میکنم؟ چون نمیدونم که آب کور بود یا نه، یا نمیدونم اصلا این آب مضاف بود یا مطلق، یا نمیدونم یا پاک بود یا نجس بود. پس شک من در طهارت ید ناشی از چی میشه؟ نمیدونم یا آب از اول اصلا پاک بود، مطلق بود یا نه. اینجا میگن که از سببی بر مسببی مقدمه. سببی یعنی کدام؟ چی سبب شد که من شک کنم؟ آه؟ نه احسن احسن، اون دیگه اون سبب شد من شک کنم دستم پاک شد. نه خب میام در این سبب یه اصل طهارت جاری میکنم، میگم این آب قبلا مگه پاک نبود؟ اگه سابقه داشته باشه اما استصحاب طهارت میکنم، در نتیجه دست من چیه؟ این آب قبلا مضاف بود یا مطلق بود؟ مطلق بود. اگه استصحاب بقای مطلق بودن بکنیم در نتیجه دستت پاکه. خب یه اثر شرعی عقلیه پاک بودن دست. احسن، اینجا اصل سببی بر مسببی مقدمه تو استصحاب همیشه، اما جایی که مسبب از آثار عقلی سبب باشه نه آثار شرعیش، مثل اونجا عقلی باشه نه، استصحاب سببی بر مسببی مقدم نمیشه. یعنی نمیتونی بیه استصحاب کنی عدم جنابت رو نتیجه بگیره عدم بقای کلیه حدث را، چون حدث کلی منتزع چیه؟ از اصغر و اکبر دیگه، لازم ملزوم درست کردی، انتظار درست کردی، سبب و مسبب درست کردی، اینا تو منطقه، تو عقلیاته، درست شد؟ یه هم اشکالی که آقای آخون میذاره آخر سر میکنه کجا؟ عقلی میشه، لذا آخون میگه اصل سببی اینجا درست نکن برا ما، چون میخوای اون اثر عقلی رو از بین ببری و استصحاب تو سبب نمیاد، جایی که سبب اثر عقلی داشته باشه نه شرعی. مثال شرعی اون بود که براتون زدم، اونجا حکومت هرچی میخوای بگو. خب عذر میخوام، من آثارم یه خود اینو سریع بخونم. الجواب الثالث ان حکومت اصل سببی علی المسببی، که اشکال شد با آخون که اینجا اصل سببی بر مسببی مقدمه و حکومت داره، یعنی استصحاب عدم حدوث فرد اکبر، یعنی مسببی، و تقدمه یعنی تقدم اصل سببی بر استصحاب حدث کلی، حدث کلی ناشی از حدوث فرد اکبر. گفت از عدم فرد اکبره، پس کلی حدثی محقق نشده، مستشکل اینو گفت. ایشون میگه ای اشکالی که شما کردید هو مایسر من کفایه ایزن، یعنی ما میگیم ای تا حالا اشکال بودو، جوابش اینه، حاصل جواب اینه، اشکالی گرفتید. آخون گفت شما باید از سبب مسببی درست کردید و گفتید استصحاب کلی حدث نمیاد، جواب اینه ان شکف بقای کلی انکان ناشین ان شکفی حدوث الفرد طویل، یا ناشی باشه از این که حادث فرد طویل بود یا نبود. خب اینجا شک در بقای کلی اگه ناشی باشد از شک در حدوث فرد طویل که همین بحث ماست، یا ناشی باشه از این که حادث فرد طویل بود یا نبود، الا انه لیس کل اصل جار فی السبب حاکمن علال اصل جاری فی المسبب. شک در بقای کلی، میبخشید من خوب نخوندم، و امکان ناشن این وصلیه، شک در بقای کلی حدث اگر چه ناشیست از شک در حدوث فرد طویل، یا ناشیست از این که حادث طویل بود یا قصیر بود. برحالی کلی حدث اینجا دارید قبول، و امکانه اینجوری الا انه لیس کل اصل جار فی السبب حاکمن علال اصل جاری فعل. اینجور نیست که هر اصل جاری در سبب حاکم و مقدم باشه بر اصل جاری در مسبب. مسبب یعنی استصحاب کلی حدث، و اینجور باشه که رفع بکنه شک در مسبب رو. حکومت شرط داره، بله الحکومه انما تکون و یکون و فیما اذا کان ثبوت المشکوک ثانی یا انتفاع مشکوک ثانی از آثار شرعی اصل سببی باشه. اگر مسبب بود و نبودش از آثار شرعی سبب باشه، از آثار شرعی سبب، شما اگر اصل رو در سبب جاری کردی اثر شرعی هم چیه؟ میپره میره. اما اگه آثار در مسبب از آثار عقلی سبب بود، صد بارم که تو سبب استصحاب عدم جاری کنی اون اثر سر جا خودش هست، چون عقلیه. این حالا یه حرفی، چون عدلی استصحاب عقلیاتو نمیگیره. ببینید جاییست که ثبوت مشکوک ثانی یا انتفاع از آثار شریعه اصل سعی باشد، لیکون الاصل و سببی بله رافند شکل مسببی به تعبد شرعی. تعبد شرعی یعنی میاد میگه بگوی آب پاکه پس دستت پاکه، بگوی آب مطلقه پس دستت پاکه، شارع دخالت میکنه. اما اونجا که لازم ملزوم عقلی باشه که صد بارم تو سبب شما از عدمی جاری کنی، مسبب سرجا خودشه، و اینجا همینجوره. و خلا حاشیه بیاد که استصحاب طهارت فانه یرفع شک فی الطهاره، استصحاب طهارت که بکنی شک در طهارت رو میبره یا نمیبره؟ میبره. و یثبتها شرعا و طهارت رو ثابت میکنه، فلا مجال لجریان. بیاد پایین قاعدت طهاره، قاعده طهارت نمیخوایم. شما همین استصحاب طهارت که بکنی، قبلا که یا پاک بود الان هم پاکه، بعد دست شما چیه؟ پاکه. نیازی هم به این چیزا نیست، مجالی نیست که جاری کنه قاعده طهارت و کلش این طاهر لانتفاع موضوع ها، چون قاعده طهارت اینجا موضوع نداره و هو شک. قاعده طهارت موضوعش رفته با چی؟ رفته با تعبد شرعی. با تعبد شرعی یعنی شارع میگه بگو یا پاکه، چون قبلا پاک بوده. آخه اگر بحث شد که استصحاب یا قاعده طهارت، میدونی کدوم مقدمه؟ مثلا اینجا دو کار میشه بکنی، در یاب هم میشه استصحاب طهارت جاری کنی، هم قاعده کدوم مقدمه؟
قاعده طهارت.
نه استصحاب چون احراز اصل محرزه. آره دیگه، فرد قبلا پاک بوده، قاعده طهارت ما نمیخوایم، استصحاب بکن کافیه. این اثر میبینی بار شد اینجا. خب لکن فی ما نحن فی، این عبارت هم لطف کنید دقت کنید با ما همراهی کنید، لکن برگردید در ما نحن فی، عدم و بقای کلی یعنی عدم بقای کلی حدث، لیس من الاثار شرعیه عدم کلی هدف نیست یا کلی هدف نیست از آثار شرعی عدم حدوث فرد طویل. بگه فرد طویل نبود پس کلی هدف نیست، اثر شرعیش نیست یا اثر عقلیشه. بگه که فرد طویل نبود پس کلی هدف نیست، پس کلی هدف نیست همون لازم و ملزوم عقلیه. اگه استصحاب عدمی پیاده کردی در فرد طویل نمیتونی کلی هدف رو از بین ببری، چون کلی هدف از لوازم عقلی فرد طویله. فلا حکومت، اینجا حکومت نمیاد. لاصالت عدم حدوث فرد طویل علا استصحاب کلی، بله. فلا حکومت له، الا حکومت له یعنی حکومت نداره اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی. گرفتید مطلبو؟ حکومتی نیست برای اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی، یعنی عدم حدوث فرد طویل حاکم نمی کنیم بر استصحاب کلی. نمیتونیم بگو اصل اینه که فرد طویل نبوده پس حدث کلی نیست. آخه اگه بگی فرد طویل نبوده همون حکومت میشه دیگه، وقت میخواد با عدم فرد طویل چی رو از بین ببری؟ کلی حدث و کلی حدث اثر عقلی و شرعیه؟ عقلی و نمیتونی کارو بکنی. حکومت در جایی که بخواد اثر عقل ببره جاری نمیشه. اونو که اون گفتن حاکم و محکوم تو آثار عقلی گفتن، حواستون باشه. اون مثال هم یادتون نره، مثال دست و اینا. بنابراین یستصحب الکلی یعنی کلی الحدث، کلی حدث استصحاب میشه. حالا بیاد این بر آدرس راجع الدراسات فی علم الاصول جزء 4 سید علی هاشمی تقریر ابحاث آقای خویی و مصباح جلد 3 صفحه 120. اللهم صل علی